دومین پیشنشست از سلسله نشست های همایش ملی معنویت پژوهی با عنوان فرعی معنویت و علوم اسلامی رو به فضل خدا شروع میکنیم. این همایش برخواسته از یک دغدغه اصلی در حوزه مطالعات معنویت و اونم این که اساساً چه نسبتی بین چیزی که ما به اون معنویت اطلاق میکنیم با علوم اسلامی وجود داره. یعنی ما بین معنویت و علم کلام، بین معنویت و علم اخلاق، بین معنویت و فلسفه اسلامی، معنویت و عرفان اسلامی چه ارتباطی رو میتونیم برقرار کنیم؟ آیا معنویت یک معنویت یک موضوع هست در این علوم؟ آیا معنویت یک رویکرد هست که در این علوم میتونه وجود داشته باشه یا قبلا وجود داشته؟ آیا نه، چیزی که ما از اون به معنویت یاد میکنیم، معنویت اسلامی، امری بینارشتهیه، یعنی حاصل جمع این علوم به عنوان روش تحقیق، یا نه حاصل جمع این علوم به عنوان غایت این علوم؟ ممکنم هست ما یه قرائت دیگه‌ای داشته باشیم و بگیم معنویت اسلامی یک علم جدیده، یک دانش جدیده در کنار علومی که سابقا در اسلام مطرح شده. یعنی همونجور که ما علمی رو به اسم علم اخلاق در اسلام شاهد پدیدار شدنش بودیم یا علم کلام رو دیدیم که پدیدار شد، امروزه هم شرایط ایجاب کرده که علم جدیدی به نام علم معنویت پدیدار بشه به عنوان یکی از علوم اسلامی. من از فرصت استفاده میکنم تا آقای دکتر صبحانی تشریف میارن یک توضیحی بدم درباره این که در فضای آکادمیک مسیحیت هم این حوزه شکل گرفته. سلام علیکم. ذکر یک صلواتی خوش آمد میگیم به آقای دکتر صبحانی تشریف آوردن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در عالم مسیحیت هم از قرن 18 خصوصا اوایل قرن 19 چیزی به اسم الهیات معنوی شکل گرفت و در قرن 20 تلیه های شکل گیری رشته‌ای به اسم مطالعات معنویت دیده شد که بعد از شورای دوم واتیکان، بعد از جنگ جهانی دوم، ما رشته‌ای به اسم مطالعات معنویت رو در فضای مسیحیت می‌بینیم. این دغدغه هست، همونجور که عرض کردم ما اینجا رشته‌ای به اسم مطالعات معنویت داریم یا نه، یا به همون قرائت‌هایی که عرض کردم میتونه به عنوان یک موضوع، یک رویکرد یا یک بخشی از رشته‌های اسلامی باشه. خدمت آقای دکتر صبحانی هستیم. آقای دکتر رودگر هم تشریف دارن، دبیر علمی همایش. جناب آقای دکتر گریبانی هم تشریف دارن، دبیر اجرایی همایش و دبیر این جلسه. خدمت جناب آقای دکتر علیزاده هم هستیم به عنوان رئیس همایش. من خوش آمد میگم به همه اساتید محترم. این جلسه رو از محضر آقای دکتر صبحانی استفاده میکنیم. نسبت معنویت و کلام اسلامی رو به بحث میگذاریم. آقای دکتر علیزاده تشریف دارن به عنوان رئیس همایش، ازشون در خواهش میکنم که چند دقیقه رو به عنوان حسن شروع بحث در تلیه بحث بفرمایند درباره ضرورت این همایش. بعد انشالله خدمت آقای دکتر صبحانی هست. با ذکر یک صلواتی خدمت شما هستیم آقای دکتر علیزاده. اللهم صل
سلام و رحمت الله و شیطان و رجس و رحمت الله 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 و رحمت محمد خیلی از این حضور همه عزیزان در نشست پیشنمایش معنویت تجربی حضور به هم رسیدم. تشکر ویژه از آقای دکتر سبحانی که برای قسم خانوادگی تخصصی
خود آقای دکتر اینترنت ضعیفه، اگه برایت بفرمایید تصویر رو قطع کنید که ما صداتون رو بهتر داشته باشیم، ممنون میشم.
بله صدا بهتر شد.
خدمتتون هستیم آقای دکتر، بفرمایید.
سلام،
هنوز قطع و وصلی داره، بفرمایید که شاید بهتر شده باشه.
خیلی از حضور همه عزیزان و به خصوص جناب چطور هم مسلمان و تشکر کنم زمین در ماهی باید تصدیق ندارم، من میخوایم از زمان استفاده بهینه بشه. به ترتیب عنوان یک مقدمه کوتاه میخوام عرض بکنم که امروز مفهوم معنویت در سه حوزه تحولات زندگی ما صورت جدی مطرحه. یکون تو حوزه تحولات زندگی و در زندگی بحث معنویت و های جدید و بازخوانی و خوانش های جدید و نسخه های قدیم مناسبات جدید رو کرده و اختزاعات جدید رو به دنبال و نیازمند به بررسی. تو دیگه تحبت اجتماعی هم با خالتا و افرا تأثیر دو جانبه رو شاهدیم که داشتن و در اصل به ارتباطات اطلاعات که پدیده های فرهنگی به معنویت اجتماعی و تجربه اجتماعی و روی تحولات اجتماعی اثرات خاصش رو به جا میگذارد. از جمله موضوعی که بحث‌های معنویت و خودش رو بروزه بحث تحولات اجتماعی است. ساعت و اندیشه هم بحث‌های مربوط به معنویت زمان جدید ایجاد کرده و نیازه به رسیدگی و بازخوانی این فضاست. به هر ترتیب آنچه که معنویت جمهوری و اول معنویت علوم اسلامی مدرسه پژوهش کرده اخلاقیات بوده، اینجا از میز دانشگاه اسلامی باید که
صدای شما خیلی قطع میشه، ما متاسفانه مبهم داریم. الان آقای میرزایی آمدن خدمت شما، از طریق گوشی ارتباط میگیریم. شما از طریق گوشی صحبت بفرمایید، من اینجا پخش میکنم. بله بفرمایید.
من به جهت اینکه مایلم از وقت عزیزان حد اکثر بهره برداری صورت بگیره، عرایضم رو خیلی کوتاه در دقایق محدود در دو دقیقه سعی میکنم تقدیم بکنم. عرضم این بود که معنویت به عنوان یک مقوله پایدار و ریشه‌دار و فطری و در عین حال به شدت مورد بازخوانی و نوسازی در سه عرصه تحولی داره خودش رو نشون میده. یکی حوزه تحولات ضد دینی که در عینیت دینداری انسان ها بحث معنویت و اما و اگرهایی که پیرامون اون هست و خوانش های جدید و پرسش های نو نیازمند به تأمل هست. بحث تحولات اجتماعی و تأثیرگذاری کالت ها و فرقه ها و دنباله در واقع عینیت اجتماعی که معنویت ها در چارچوب جریان های اجتماعی به دنبال میارن، اون هم اصلا دیگه نیازمند با بازخوانی و بررسی است. سومین عرصه در واقع تأثیر و تأثیرات فکری اندیشه‌ای در حوزه علوم و معارفه. ما در اندیشکده، ما در پژوهشکده اخلاق و معنویت با حمایتی که میز توانمندسازی علوم اسلامی از این همایش انجام داد، در فعل این هستیم که ببینیم معنویت با سبد علوم اسلامی چه نسبتی برقرار میکنه با ریسوالایی که اومده. آیا یک علم جدید هست؟ آیا یک روی کرده؟ آیا به مسابقه یک باید باید بهش نگاه کرد؟ آیا اگر حوزه مطالعاتی و دانش مستقل چه تباری، چه نسبت به فهمی از تراث اندیشه اسلامی و علوم مسلمین میداره؟ و در این میون علم کلام همیشه به جایگاه و خاصی که داشته در معنا بخشی به هندسه معارف دینی و این که در واقع جهانبینی اسلام به صورت کلان خطوط اصلیش در این علم ترسیم میشه، لذا بحث بازخوانی مناسبات و نسبت معنویت، مطالعات معنویت و دانش کلام از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. و بسیار خوشحال و خوشنود هستیم که اندیشمند محترم جناب استاد سبحانی قبول زحمت فرمودن و از حضور ایشون برای این بحث بهره‌مند میشیم. من بیشتر از این فرصت رو نمیگیرم و تقاضا میکنم که ما رو بهره‌مند بفرمایند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر علیزاده رئیس محترم همایش. خدمت آقای دکتر صبحانی هستیم بدون فوت وقت، چون 25 دقیقه از زمان اعلامیمون گذشته، زمان ممکنه که کم بیاد، از مباحث ایشون محروم بشیم. با ذکر یک صلواتی خدمت ایشون هستیم که بحثشون رو ارائه کنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف و روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت حضار محترم و شنوندگان ارجمند، عزیزانی که این بحث رو دنبال میکنن. پیشاپیش از خواهم که ساعاتی از وقت عزیزشون رو تصدیع میکنم و امیدوارم که با تأمل و بحث و گفتگو و پیگیری این بحث بخشی از مباحث امروز ما در عرصه معرفت و معنویت رو بتونیم باز کنیم و بخش‌های آشفته این موضوع رو به حوزه و بستری برای سازندگی معرفتی و معنوی خودمون تبدیل کنیم. به گمانم موضوعی که این همایش بر عهده گرفته موضوع بسیار مهمی است، هرچند بعد نظری اون غالب هست و برخلاف مباحث حوزه معنویت که جنبه کاربردی دارند، این بیشتر به بحث‌های درجه دوی از معنویت می‌پردازه، ولی به نظر می‌رسه که این بحث‌ها پیش نیازهای ضروری ورود در مباحث معنویت هست و از این جهت هم تقدیر می‌کنم از اساتید و سرورانی که این زحمت رو کشیدند و این همایش رو تدارک دیدند، و هم تقدیر میکنیم اندیشمندان و شخصیت هایی که در این باب سخن میگن و به بحث و نظرورزی میپردازند. عنوان بحث ما همونطوری که فرمودند نسبت میان دانش کلام با معنویت، وقت خب تنگ، شاید من دو سه جلسه باید این بحث رو به گمانم باز کنیم. سعی میکنم در این یک جلسه فهرستی رو که مد نظر دارم در این موضوع تقدیم حضورتون کنم. اگر فرصتهای باقی موند، زوایایی از این بحث هست که من اونها رو فعلا از این چارچوب حذف کردم و میتوان در یک فرصت دیگری به اون اجزایش پرداخت. سعی میکنم ساختار بحث رو در این جلسه ارائه کنم. خب اولین نکته در باب خود دو عنوان معنویت و دانش کلام هست. قبل از بررسی نسبت این دوتا خوب است اندکی در باب این دو عنوان صحبت کنه. خب در باب معنویت در طول این سالهای گذشته در ایران ما و در ادبیات بین الملل فراوان صحبت شده و این واژه در کنار واژه‌های دیگر مثل دین، مثل عرفان، اخلاق و حتی ابعاد روانشناختی، جامعه شناختی، فرهنگی، تمدنی بسیار پربسامت به کار رفته. اما به نظر میرسه که خب این واژه هم واژهش بسیار جدیده، هم معنایی که ازش اراده میشه تازه است و همین جدید بودن و تازه بودن سبب شده که چندان تعریف روشنی نداشته باشه. در بحث اشاره خواهم کرد که اساساً تعریف چنین واژه‌ای اگر نگم در ابتدای عام در باد نظر ناممکن هست، حداقل دشوار. حالا خب این تعابیر هم دیگه تقریباً ما تعابیر جا افتاده‌ای از نظر واژگانی پیدا کردیم. در زبان فارسی با واژه معنویت از رو یاد می‌کنیم، در زبان انگلیسی یا بعضی از شاید زبان‌های مشابه از ترکیب اسپریچوالیتی استفاده می‌کنیم. عرب‌ها به این واژه الروحیه به کار می‌برن. این تعبیر معنویت رو تعبیر روحی و روحیه به کار می‌برن. درست به عکس ما. اینم از نکات خیلی جالبه. یعنی ما در زبان فارسی با عرب‌ها امروز این واژه معنویت و روحیت رو دقیقاً به عکس به کار می‌بریم. اونجایی که ما میگیم معنوی اونا میگن روحی، جایی که ما میگیم روحی اونا میگن معنوی. مثلا اونا میگن الابعاد روحیه للانسان یا تربیت روحیه، ما میگیم تربیت معنوی ابعاد معنوی. اونجایی که ما میگیم روحیه یا روحیات اونا میگن معنویات. ما میگیم مثلا روحیات لشکر اونا میگن معنویات الجیش یا معنویات شباب. مثلا روحیات جوانان اونا تعبیر معنویت رو کار می‌کنه. درست این اطلاق این حالا مهم نیست، مهم واژه ایست که واژه عربی اونها تعبیر الروحی است در به عنوان معنویت. خب به لحاظ واژه الان تقریبا میتونیم بگیم واژگان در این سه حوزه زبانی جا افتاده، اما به لحاظ معنا همونطوری که میدانیم هنوز این معنا قرار واضحی پیدا نکرده، به خصوص با تنوعی که در ادبیات غربی این واژه پیدا کرده، موطنها و جغرافیاهای فرهنگی که این واژه برای خودش دست و پا کرده، معانی هم بسیار فراز و فرود داره و تنوع و اختلاف داره. من دوستان رو به عنوان مثال ارجاع میدم به این بحث سلامت روانی که تقریبا دو ده هست توی دنیا خیلی رواج پیدا کرده. مثلا سازمان بهداشت جهانی تا کنون علی رغم جلسات، نشست‌ها، کنفرانس‌های مختلف در باب سلامت روانی، سلامت معنوی، سلامت معنوی هنوز برای معنویت یک معنای روشنی نتونستن پیدا کنن. چند تا در واقع مؤلفه رو ذکر کردن به عنوان مؤلفه‌های معنویت، ولی همون هم بسیار محل بحث و گفتگوست. خب ما در نقطه آغاز مجبوریم از ایضاح معنایی عبور کنیم تا بعداً من بگم و به تعیین مراد بپردازیم. منظورمون فعلا از معنویت در این بحث چیه؟ به گمانم معنویتی که ما در این بافت فرهنگی، در این عنوان همایش، در یک معنای موسع ازش یاد میکنیم، معنایی است که سه تا مؤلفه اصلی رو در بر داره. عرض کردم فعلا تعیین مراد میکنیم، تعریف نیست. یک این است که معنویت مقوله است که از صورت‌های مادی و ظاهری و فرایندهای عادی و طبیعی بیرون باشه. مقوله است علل اصول ورای اموری که ما با حس یا با درک عادی خودمون اون رو می‌یابیم. فرایندهایی رو اشاره می‌کنیم که از حواس ما، از دسترس حتی عقل عادی و عرفی ما بیرون. ویژگی دوم معنویت این است که به حالات و تحولاتی در روح، قلب یا جان ما ارتباط داره و به تعبیر دیگری کمال انسانی رو در یک عمق وجودی انسان دنبال میکنه. و ویژگی سوم این است که به یک حقیقت متعالی و مقدس در هستی توجه میده. حالا یا این حقیقت متعالی رو موضوع تلاش‌های انسان تلقی میکنه یا جهتی برای تلاش‌های انسان میدانه، فرقی نمیکنه. البته وقتی میگم در این حوزه یک حقیقت متعالی و مقدس، به این نکته توجه دارم که این حقیقت متعالی و مقدس ممکن است یک حقیقت متعین باشه، ممکن یک نیرو تلقی بشه در معنای معنویت، یا حتی بستر و ظرفیتی در جهان هستی به حساب بیاد. ببینید این سه تا ویژگی به تعبیری سه بعد این معنا رو می‌سازه. قید اول بعد جهانشناسی معنویت رو اشاره می‌کنه. قید دوم به بعد انسانی معنویت می‌پردازه و بعد سوم به بعد هستی شناختی معنویت می‌پردازه. خب در این معنا البته می‌دانیم این گفتیم معنایی است که ما فعلا مراد می‌کنیم. همین امروز کسانی هستند که با هیچ کدام از این سه مؤلفه همراه نیست. حتی مؤلفه اول رو هم به سختی می‌پذیرن. مؤلفه سوم رو مثل معنویت‌های سکولار به مؤلفه سوم رو تقریبا کنار می‌گذارن یا بهش کم اعتنایی می‌کنن. مؤلفه دوم رو معمولا به حساب نمیارند، یا اگر هم به حساب میارند مفهومی که از روح یا قلب مراد میکنند بسیار متفاوت با معنایی که ما داریم. و حتی بعضی از تعریف هایی که در حوزه سکولار از معنویت میشه بسیار معنویت رو زمینی و ناظر به همین صورت های حیات انسانی تعریف میکنند. میخوام بگم این تعریفی که ما کردیم لزوماً تعریفی نیست که دیگران بپذیرن، ولی میشه در سنت فرهنگی خودمون بر این تعریف یک گونه توافقی رو انجام داد. این نکته اول که مراد ما از معنویت چیست. دومین نکته این است که مرادمون از دانش کلام چیست. برخلاف مقوله معنویت یک مقوله نوپا و جدید هست، دانش کلام یکی از حوزه‌های دانشی کهن به حساب میاد، نه تنها در سنت اسلامی از نخستین دانش‌هایی است که پایه‌گذاری شد، بلکه در سنت ادیان الهی این دانش ریشه بسیار داره. اگر به دقت بنگریم و اندکی در معنای دانش کلام توسعه بدیم، میتوان گفت که دانش کلام مقوله است که در سیره پیامبران الهی هم قابل جستجو و بازیافته. به عنوان مثال گزارش هایی که قرآن کریم از روش و منش حضرت ابراهیم علیه السلام ارائه میکنه به عنوان پدر توحید الهی کاملا با نوع تلقی های ما از کلام نزدیکه. این است که معمولا هم به عنوان شاهدی برای مقولات کلامی از این گزارش ها استفاده میشه. خب دانش کلام یه دانش بسیار کهنه. هویت این دانش در تاریخ به گمان ما، هسته اصلی این دانش حفظ شده، هرچند صورتبندی هایی که در تاریخ پیدا کرده یا به تعبیر دقیق تر الگوهای معرفتی و اندیشه ورزی که در کلام به وجود آمده متنوع و متفاوت بوده. اما این تفاوت هرگز ماهیت کلام یا ماهیت الهیات رو با تغییر جدی مواجه نکرده. خب این کلام با این بعد عمیق تاریخی چه نسبتی با معنویتی پیدا میکنه که کاملا یک پدیده نوظهوره؟ خب اینجا من باید یک تعریفی از اون هسته معنای کلام ارائه بدم. خب همونطوری که میدانیم در یک تعریف جامع گفته شده کلام، اون هسته معنای کلام، نه صورتبندی های تاریخیش، نه الگوهای تفکری که از یک جغرافیا به جغرافیای فرهنگی دیگه متفاوته. در اون تعریف عامش که گاه به الهیات هم یا تئولوژی هم ازش تعبیر شده، تئولوژی در متن ادیان الهی یا متن ادیان، گفته شده دانشی است که سه کار اصلی میکنه: یک، تبیین میکنه مقولات اندیشه‌ای دین رو; دوم، اونها رو به اثبات میرسونه، توجیه میکنه اونها رو; و سوم، در مقابل هجمه ها و چالش های اندیشه های رقیب از این حوزه معرفتی دفاع میکنه. در یک تعریف متناسب تری که ما رو نزدیک کنه به بحثمون، من علم کلام رو اینجوری تعریف میکنم که علم کلام دانشی است که رسالت اصلیش تنظیم بینش و نگرش انسان به خود و هستیه، یعنی خود و هستی، متناسب با دریافت‌های بشری و منابع وحیانی است. دلم می‌خواد این تأکیدهای این تعریف رو داشته باشیم، چون به کارم میاد در توضیح اون نسبت سنجی. این تعریفی که من عرض کردم سه پایه اصلی داره که هر سه پایه اصلی ضروری است. اولا دانشی است که به مقوله بینشی و نگرشی انسان ارتباط داره، سعی میکنه این بینش رو راست و اصیل و صحیح کنه. یک نکته. نکته دوم، ارتباطی مستقیم با دریافت‌های بشری انسان داره، یعنی میخواد اون معرفت و بینش رو دقیقا در متن و بطن فهم و دریافت‌های بشری به سامان بیاره. اگه کسی بگه ما مستقیما به منابع وحیانی مراجعه میکنیم و خود اون معنا رو از درون وحی استخراج میکنیم، این کلام نیست. کلام اون است که اون معنا در یک بستر دریافت انسانی قرار بگیره. از اینجاست که کلام هم به تاریخ توجه میکنه، هم به تجربه مراجعه میکنه، هم به تعقل مراجعه میکنه، هم به نوعی شهود و فطرت مراجعه میکنه، وجدان اخلاقی رو به رسمیت میشناسه، یعنی دقیقاً اون حیات واقعی و زیست واقعی معرفتی انسان رو به حساب میاره و به رسمیت میشناسه. اینم رکن دوم کلامه. رکن سوم این است که همیشه الهیات ها ارتباطی مستقیم با منابع یک دین دارند. به ادعای اونها و امتیاز اونها این است که این دریافت سامانمند رو و ساختیافته رو میخوان با یک منبع قدسی به حساب میاد، منبعی آسمانی از سوی دیگر برای انسان به هدیت آمده، ارتباط بدن. خب ببینید این تعریفی که من از کلام دارم میکنم که گفتم این سه مقومه جز ارکان اصلی اونه که یک شما این کار کنید دیگه کلام نداری، این در مقابل دو دانش دیگر مینشینه، یکی دانش فقه هست و دیگری دانش اخلاق. خب تقریبا دانش فقه رو فعلا به همون معنای ارتکازی اگه بپذیریم، منظورم از دانش اخلاق تعریف ارسطویی از اخلاق نیست و اتفاقا در بحث معنویت بسیار بسیار مهمه. همینجا در پرانتز تأکید میکنم این همایش انشالله به این نقطه برسد که از این زاویه بتواند تعریفی مناسب برای فقه و برای اخلاق ارائه بده. اگر ما فعلا تقسیم سگانه دانش‌های اسلامی رو در این قله اون بپذیریم، این بسیار بسیار مهمه. در این بازنگری میتواند فقه ما هم معنای یا بستر مناسبی پیدا کنه، هم گستره خودش رو نشون بده. که در اون بیانی که حالا من فرصت نمی کنم در این جلسه عرض کنم، به نظرم فقه در نسبت معنویت آداب سلوک رو، آداب سلوک معنوی رو مشخص میکنه و اخلاق روش سلوک معنویت رو مشخص میکنه. اخلاقی در اینجا میگم در اداد چیزی مثل عرفان عملی قرار میگیره. درست است که ما با تصوف و عرفان عملی تاریخی سر خوشی نداریم و او رو نقد میکنیم و بسیاری از حرکت‌های اونو بیراهی از حوزه معارف دینی میدانیم، اما با مقوله سلوک معنوی و عرفانی هرگز مخالفتی نداریم، بلکه در یه بحث دقیق‌تر و عمیق‌تر ضلع سوم این دو دانش میدانیم، دانش کلام و کلام معنویت، دانش فقه، فقه معنویت و حوزه اخلاق سلوکی معنویت، نه اخلاق ارسطویی. این سه رکن اساسی است که قوام معنویت به این ستاست، حوزه های دانشی ضروری برای دربر گرفتن و در بر دامن گرفتن معنویت و پرورش و رشد صحیح اونه. حالا من الان اینجا وظیفه مندم که بحث کلام رو یه مقداری بس بدم، بگم جایگاه کلام با این گوهر معنویت در کجاست. خب با این تعریف و با این تلقی از دانش کلام و معنویت باید شروع کنیم و نسبت میان کلام با معنویت رو برشماریم. به گمانم دست کم 5 کارکرد در نسبت میان با کلام با معنویت میتوان شماره کرد. این 5 کارکرد هم ضروری است، یعنی بر عهده کلام است و دانش الهیات اسلامی است و هر دانش الهیاتی که این کارو بکنه. و میخوام یه ادعای فراتری کنم که انحصاری هم هست، این کارو تنها دانش کلام میتواند انجام بده، حداقل کمال اون رو ما در الهیات میتونیم پیدا کنیم. هر چند وقتی این رو بحث خواهم کرد ممکنه کسانی بگویند که خب اینها رو ما میتوانیم از فلسفه هم انتظار داشته باشیم یا از یک عرفان نظری هم میتونیم همین انتظار رو داشته باشیم. نشان خواهم داد اگر فرصت نکنم یا روشن خواهد شد که هرگز جایگاه فلسفه، جایگاه عرفان نظری، اگر چیزی به نام عرفان نظری ما داشته باشیم، این نیست و نمیتواند این کار رو به دقت و کمال انجام بده. به دو دلیل فعلا اجمالا عرض میکنم. 1، به دلیل منابعی که ما در دانش کلام داریم و در فلسفه نیست. همینجا من در پرانتز عرض کنم، ما امروز گاهی اوقات واژگان‌ها رو بد استفاده می‌کنیم. این سوء تعبیرها و سوء کاربرد واژه‌ها ما رو در حوزه تفکر به بیراهه می‌بره. مثلا امروز شما می‌بینید وقتی میگیم ما فلسفه یه تعریف داره. روشن این فلسفه به لحاظ متدولوژی، به لحاظ منابع. حالا گاهی اوقات عرفان یه تعریف داره، روشنه. یا مثلا میگیم حکمت، اگر بپذیریم که واژه حکمت عنوانی است برای یک دانش، میگید یه واژه ای تلفیقی از حوزه کلام، از حوزه عرفان و فلسفه. حالا آیا توانستیم ما چیزی به نام حکمت، یعنی یه دانش تلفیقی درست کنیم یا نکنیم، یه بحثی سر جای خودش باید مطرح کنیم. ولی مراقب باشیم وقتی از واژه ها استفاده میکنیم، واژه ها رو دقیق به کار ببریم. کلام در مقابل همه این دانش ها تنها دانشی است که اولا چند منبعی است، از دو سرچشمه اصلی، دست کم دو سرچشمه، بلکه به یک معنای دقیق تر و موسع‌تر از سه سرچشمه اصلی بهره میگیره. از منبع وحی بهره میگیره همزمان و توامان، از عقل با تمام سطوحش، از حس و تجربه تا عقل انتزاعی رو دربر میگیره و به او ارجاع میده، و از حوزه وجدان و فطرت و شهود هم به معنای خاصی که متکلمان میتوانند استفاده کنند بهره میگیره. دانشی که نه تنها مزایقه‌ای و محدودیتی برای استفاده از این منابع به صورت توأمان ندارد، بلکه موظف است متکلمان به همه اینها پایبند باشند، و عدم پایبندی به یکی از این منابع متکلم را از دایره کلام بیرون میاندازه، برو تبدیل میکنه یا به فیلسوف، یا تبدیل میکنه به عارف، یا تبدیل میکنه به یک دانشمند خارج از ساحت دانشی. پس یک کلام ویژگیش این است که منابع مختلف رو همزمان به رسمیت می‌گیره. و ادعای اونه، من در تعریف عرض کردم، ادعای اون است که من می‌خواهم دانش و نگرش و اون بینش انسان رو بر اساس این مجموعه‌ها و بسترهای واقعی و چندگانه معرفت اصلاح کنم. یه نکته. نکته دوم، دانش کلام کاملا اجازه میده به انسان که از روش‌های مختلف، البته هر کدام در ساحت خودش، بهره بگیریم. دانشی که میتواند به تاریخ به عنوان یک دانش، به یک روش مطالعه نگاه کنه، میتواند به متن خوانی و خوانش متن و روش‌های خوانش متن از تفسیری، از معناشناختی مراجعه کنه، میتواند به روش‌های عقلی مراجعه کنه، میتونه وجدان رو و فطرت رو به عنوان یک منبع معتبر در معرفت به شمار بیاره و هیچ گونه مزایقه و محدودیتی نداره. عزیزان می دانند که این نحو نگاه به منابع و روش‌شناسی در دانش‌های رقیب دانش کلام وجود نداره، یا دانش‌هایی هستند که کاملا در روش‌شناسی تک روشی هستند، مونومتدیکن، یا اگر چند روشی هم هستن، این پیکره روش‌ها و منابع رو همزمان نمیتونن عهده‌دار بشن، اما دانش الهیات اینها رو به رسمیت می‌شناسه. ببینید این پنج کارکردی که میخوام برای کلام در حوزه معنویت بشمارم و معتقدم که کمال این کارکرد و رسالت و کار ویژه رو تنها در کلام میتوان جستجو کرد، مبتنی بر این نگاه و این تفسیر از الهیات و کلام هست. و دانش‌های دیگر هر چند هر کدام در حوزه معنویت اندیشی، معنویت خواهی مؤثر و کارآمد هستند، اما این کارکردهایی که من عرض می‌کنم به صورت کامل نمی‌تونن داشته باشن. اگر من فرصت داشتم در تک تک اینها می‌گفتم که چرا معتقدم که دانش کلام است که باید و در عمل می تواند چنین رسالت خاص رو به عهده بگیر. خب این نسبت‌ها و این کارکردها چگونه است. باز اینجا نمی‌خوام از نسبت معنویت با کلام صحبت کنم، تقریبا روشنه، الانم اشاره کردم. معنویت با اون معنایی که من عرض کردم، اینو سربسته عرض می‌کنم، اساساً بستر کلام. وقتی که عرض کردم که کلام در بستر فهم و معرفت واقعی بشر می نشینه و با ساحت حیات معرفتی انسان سر و کار داره، بی تردید معنویت یکی از ارکان و مقومات چنین ساحت معرفتی است. با همین اون سه مؤلفه‌ای که برای معنویت شمردم، اصلا جزء جدا ناپذیر بستر اندیشه ورزی کلامی است. اون برش روشن. بله، بستر همه چیز، هم در مرحله فهم یعنی تبیین، هم در مرحله اثبات به عنوان یک منبع اثباتی برای مدعیات کلامی به حساب میاد، هم در حوزه دفاعی به کمک متکلمان میان برای تقویت موضع کلامی خودشون. از این فراتر میخوام عرض کنم، میخوام بگم اساساً معنویت، حالا اگه رستم اینو توضیح خواهم داد، معنویت برای متکلمان در طول تاریخ نقطه آغاز و خاستگاه کلام ورزی و اندیشه ورزی است. اساساً اندیشه های الهی و اندیشه های دینی خاستگاه اصلیش یک درونمایه معنوی در وجود انسانه. گفتم که ویژگی اول و دوم معنویت فراروی از صورت هاست، از ظاهر هاست، از فرایندهای عادی و طبیعی است. اصلا خواستگاه کلام از اینجاست. ما نیازمند به الهیاتیم و الهیات پادرمیانی میکنه، چون انسان فراروی از ساحت حس و تجربه و عقل عادی و جزوی داره. اون نقطه سوم که عرض کردم که خیلی دیگه روشنه، که اون مبدأ قدسی و مبدأ متعالیه در حوزه معنویت، موضوع اصلی علم کلامه. بسیاری معتقدند کلام یک موضوع بیشتر ندارد و اون همون حقیقت قدسی است که همه گزاره‌های کلامی در نهایت به او بازگشت میکنه. این نکته رو داشته باشیم. حالا میخوام از این برش خیلی روشنه، میشه توضیح داد، میشه بحث کرد، اما اون چه باید در این ساحت بهش بپردازیم و به گمانم یکی از حاجات امروز جامعه ماست، این است که معنویت بدون الهیات بحرانی را می آفریند که ما امروز داریم. معنویت بدون الهیات انسان و بشر رو از این ذخیره بزرگ متعالی دور می کنه. معنویت بدون الهیات گوهر معنویت رو بازیچه خیالات، اوهام، تصورات، متامع و گرایش‌های پست خواهد کرد. معنویت رو از ساحت معنوی خودش به زیر میاره، چون این معنویت دارای حفاظ، دارای اون صدف نگهدارنده این معنویت و اون پشتوانه نیست. میخوام در این پنج محور نشان بدم که چقدر حفظ معنویت، بازشناسی معنویت، تکامل معنویت، بهره‌مندی انسان از گوهر معنویت در دست الهیات و برخلاف گمان بسیاری، و باید سوگمندانه بگم حتی گمان پاره‌ای از اندیشمندان خودی ما که به سرعت وقتی به سراغ معنویت میان نخست فقه رو و سپس کلام رو به دور میاندازند و دور میکنند تا بخوان به گوهر معنویت یا عرفان بپردازند، میخوام اینجا اثبات کنم که اتفاقا اگر معنویت از گوهر الهیات به دور بشه، خود معنویت هم به ضد خودش تبدیل میشه و راهی بیراهه میره. اون پنج عنصر به اختصار اینه، برای هر کدامش به نظر من میتوان یک جلسه بحث و گفتگوی دقیق فنی کرد، و جای واقعا مناقشه های جمعی هم در این باب وجود داره. نکته اول، کارکرد و کارویژه کلام در معنویت اثبات یا به تعبیر دقیق‌تر تثبیت ساحت معنویت. عرض کردم که معنویت اولین اتکا و نقطه آغاز انسان برای عبور از دنیا و عبور از ظاهر به باطن، قبل از اینکه ما توجه کنیم که پیامبری است، قبل از که توجه کنیم که عقلی است، قبل از اینکه حتی در باب معنویت اندیشه کنیم که معنویتی داریم و چگونه است، خود وجود معنویت در درون انسان و در درون فطرت و هویت انسانی نخستین جهش و گرایش رو به سمت ماورای دنیا و ماورای ظاهر برای انسان ایجاد میکنه. این رو از طریق مطالعات مردم شناسی هم و مطالعات تاریخی هم میشه نشان داد که انسان ها در همه ساحت‌های حیات، در همه تاریخ و جغرافیا، این چنین خیز رو به سمت ورای ظاهر و ورود در ساحت باطن داشتن. این روشن، این چیزی نیست که به کلام مربوط باشه یا فقه مربوط باشه، و عرض کردم حتی چیزی نیست که به دین و پیامبران مربوط باشه. اگر پیامبران و ادیان آمدند، بر این اساس آمدند و برای این آمدند، اما خودشون مولد چنین معنویتی نیستند. اگر چنین است، پس کلام در اینجا چه میکنه؟ کلام به عنوان یک پشتوانه عقلانی و وحیانی، پشتوانه حسی و عقلی برای تثبیت چنین معنوی است. چون اولین چالشی که ممکن در مقابل این معنویت پیش بیاد، ستیز با خود اصل این معنویت، چیزی که در دوره مدرن اتفاق افتاد و اساس این معنویت ها به حوزه خیال و وهم و ساخته های بشر و جهل بشر احاله شد. چه دانشیست که میاد نشان میدهد آنچه را که انسان در سقع وجودی او، در اون کشش های بنیادین، در اون خیزهای اساسی فطری و وجودی انسان به اون مبدأ متعال داره و دنیای بیرون داره، او واقعیت داره. کلام در نقطه آغاز این ساحت وجودی از حیات انسان، این معنویت و گوهر معنویت رو در انسان تثبیت میکنه. این هست، واقعیت دارد. نه تنها واقعیت دارد، کلام به ما نشان میده در واقعیت دار بودن از آن چیزی که ما در آغاز گمان میکنیم واقعیت است، واقعیت دارتر است. یعنی اصل وجود او را، اصالت او را و جایگاه برین معنویت را نسبت به عالم دنیا و ظاهر و صورتها اثبات میکنه. یک، چون میخوام به اختصار تا پایانش رو بگم، سریع میگم، اگه لازم شد در جلساتی این رو گفتگو میکنم.
دقیقاً کاری که معنویت‌های در این قطعه
اونجا یک معنویت روشن بفهم صداتون برم
فرمایش شنوالی هست، نمیخواستم ورود کنم، میخواستم یه اشاره ای داشته باشید. کاری که کلام میکنه اثبات وجود خارجی و متشخص اون حقیقت متعالیه،
اثبات اصالت.
خود غربیان میگن معنویت توش حقیقت برتر هست، ولی معنویت هایی که برخواسته از اون تعریف معنویت مدرن هست هیچ وقت نمیان اون معنوی، اون حقیقت متعالی رو خارج، در خارج اثبات کنن، وجود متشخص براش قائل نیستن، بلکه نهایتاً یه وجود ذهنی، یک میل، یا نهایتاً به تعبیر مثلا اوشو خدا عشق است. یعنی در بیرون پیدا نمی‌کنه. اینجا کلام در حقیقت اون کاری که با معنویت اسلامی
میکنه همین. میگه آن چرا که در خواستگاه وجودی شما هست، این چیزی نیست که امروز قابل انکار باشه و بشر در طول تاریخ نتوانسته انکار کنه. حتی ملحدان در اصل وجود اون نتونستن تردید کنن. مارکسیسم 80 سال در دنیا با تئوری پردازی، با تلاش‌های سیاسی اجتماعی تلاش کرد که اصلی رو انکار کنه، آخر نتونست انکار کنه. آخر روح
تبدیل شد به یک مقوله انسانی، اصلش انکار نشد، این گرایش و این کشش انکار نشد، اما اون اصالت واقعی، اون پایگاه هستی شناختی این معنویت نیازمند به اثبات داره. اونم اثباتی خواهم گفت دستگاهمند، ساختمند، روشمند. این در دانش الهیات به خوبی انجام میشه. این یک. دو، تعریف معنویت. من عرض کردم در آغاز که ما تعیین مراد میکنیم. تعریف مقولاتی مثل معنویت به سادگی امکان پذیر نیست. به یکی از دشواری های جریان های معنویت گرا و اساسا مطالعات حوزه معنویت امروز تعریف خود معنویت. چرا چنین مفاهیمی به سادگی در چنگ تعاریف ما نمی گنجد و به تعبیری که من عرض کردم شاید بگیم در باد نظر ناممکنند؟ چون جنس این مقولات در این حالی که واقعیت دارند اما از جنس مقولاتی نیستند که شما با تعریف‌های عقلی، تشریح‌های حسی، استنتیو بتونید اینها رو تعریف کنید. ببینید در تعاریف گفته میشه، در یه تقسیم بندی در انواع تعاریف مثلا میگن ما تعریفمون یکی مثلا تعریف‌های قراردادی است. خب تعریف‌های قراردادی در واقع تعیین موازنه ماست، تعریف نیست. چون نمیتونید در مورد یه چیز واقعی در گوهری هستی تعریف قراردادی بکنید. تعریف‌های عرض شود که گزارشی، تعریف‌های گزارشی داره منظر افراد رو نسبت به واقعیت گزارش میکنه. میگه مثلا متکلمان یا فقها در مورد این واژه اینو گفتند، این که به درد تعریف معنویت نمیخوره. تعریف‌های عرفی میکنیم. تعریف‌های عرفی انقدر دقت ندارن و اساساً دست عرف از چنین حقیقتی به دور است و نمیتواند تعریف کنه معنویتی که جز پیچیده ترین مقولات حیات انسانی و محیط انسانی است. خب پس ما باید بریم سراغ تعریف هایی که امروز ما تعریف های واقعی تلقی میشن. حالا بعضی ها گفتن تعریف های علمی، یعنی تعریفی که در علوم ما انجام میدیم. خب تعریف های واقعی نیازمند وجود عناصر، آیتم ها و شاخص های از واقعیت در دست شماست. سوال اینه ما تا چه میزان به حقیقت و گوهر معنویت دسترسی داریم تا بتوانیم به اون رو تعریف کنیم و به خصوص نسبت به اون تعریف توافق کنیم. بی تردید احساس ما نشانه هایی از اون معرفت رو به ما، معنویت رو به ما میده. بی تردید عقل و خردمندی ما گوشهایی از اون معنویت رو باز میکنه. اما ما معتقدیم بدون یک منبع آسمانی، منبع مطمئن آسمانی، این معنویت قابل تعریف نیست. و عرض کردم تنها دانشی که همزمان هم به ساحت حس و تجربه، هم به ساحت عقل، هم به ساحت وحی میتونه دسترسی پیدا کنه و از ترکیب اونها در یک نگاه روشمند تعریف ارائه کنه و معرفی کنه یک حقیقت پنهان و پیچیده رو، تنها دانش کلامه. ما معتقدیم در تعریف کلام ما نیازمند به، در تعریف معنویت نیازمند به کلام. نکته سوم، صیانت و حمایت از معنویت. معنویت به سرعت دستخوش تحریفه، دستخوش جابجایی و بدفهمی است. معنویت به سرعت زمینه‌های التقاط رو در انسان فراهم میکنه. هر کدوم از واژه‌ای که عرض میکنم باید روش وایساد. چرا؟ چرا مقوله معنویت عرض کردم به سه جهت جهان شناختی، انسان شناختی و هستی شناختی زمینه‌های چنین چالشی، زمینه‌های این لغزشی رو فراهم میکنه؟ دانشی که از این معنویت صیانت کنه، معنویت رو از شبه معنویت بازشناسی کنه، معنویت رو از مخاطرات وساوس، خیالات، اوهام، بداندیشی ها به دور بداره. معنویت رو در ساحت خودش بنشانه. یکی از دشواری های بحث معنویت و یکی از انحرافاتی که معمولا در معنویت اتفاق میفته یا فروکاهش معنویت به مقولات دیگر یا فرابردن معنویت از ساحت خودشه. این رو در پرانتز عرض میکنم. معنویت دو خطر داره و خطر دوم کمتر از خطر اول نیست. کسانی که معنویت رو انکار میکنن یا سر از الحاد در میارن یا سر از نوعی سکولاریزم در میارن و تحویل گرایی میکنن، این معلوم است که اینا با معنویت ستیز میکنن. اما یه نوع ستیز خطرناکتر و ظریف و نرم اون کسانی هستن که معنویت رو از جایگاه انسانی و هستی شناسی خودش خارج میکنن، در یه جایگاهی در هستی شناسی و انسان شناسی می نشانن که دیگه این معنویت معنویت نیست و انسان نمیتونه از اون معنویت بهره مند بشه یا بهره های ناسوابی رو از معنویت نصیب انسان میکنن. اینو به سرعت عرض کردم. صیانت از این معنویت، حمایت و پشتیبانی از این معنویت، جایگاه اصیل او را به درستی حرمت گذاشتن و در مقابل این دستبردها و لغزش ها و گرایش ها برحذر داشتن، این کاری است که دانش کلام انجام میده در معنای دقیق خودش. روشن بده. بله.
معنویت یا فرو میکاهن از اون واقعیت
یا به فراتر میبرن هر دوی. بله بله. از کلام اون هر کدوم از اون بخوام وارد بشم چون طول اونهایی که فروتر اشاره کردم، اونایی که فروتر میبرند که نگاه های سکولارن، از جریان الحاد شروع میشه که اساسا انکارش میکنه، یا نگاه های سکولاری که میخواد معنویت رو تحویل ببره، ریداکشن کنه به یک مقولات دیگه. کسانی که فراتر میبرند و در فرازین واقعیت معنویت معنویت رو میگذارن، بسیاری از این معنویات های انحرافی شرقی غربی در تاریخ بوده، در سنت خود ما هست. ما یکی از انحرافات بزرگ رو تصوف میدانیم به صراط مرز. اصلا ایراد تصوف نه در نتایج کلامی اونه که هست، نه در ستیز با اندیشه‌های عقلانی و فلسفی اونه که هست. مهمتر این است که یک گوهر واقعی انسانی، بزرگترین موتور و سوخت حقیقی انسان برای پرکشیدن و بالا رفتن رو تبدیل میکنه به یک مقوله بیرون از حیات واقعی انسان و یک امر تشریفاتی در دست یه عده خاصی است که اون آثار که بعد این منحصر میشه، یک نظام اشرافی برای معنویت درست میکنیم، سلسله میسازیم، خرقه درست میکنیم، مرید و مرادی میسازیم. اینا ما ناشی از این است که ما معنویت و به نام معنویت، معنویت در فرادست های حیات واقعی انسان می نشانیم، حالان که تمام ادیان الهی آمدن تا اون معنویت حقیقی رو در متن زندگی انسان، در بطن زندگی انسان تعریف کنن، بگوین توی انسان در دست کشیدن روی سر فرزند خودت می توانی پر بکشی، تو انسان در دادن یک نان به یک فقیر اگر شرایط و آداب سلوک معنوی رو رعایت بکنی میتوانی به اون مرتبه عالی برسی. سلوک معنویت رو، حالا من اگر بحث اون دو دانش دیگر بشه در فقه و معنویت، اخلاق و معنویت، اونجا خواهم گفت. این معنویت آداب میخواد، ترتیبات میخواد، تشریفات میخواد. اگه این معنویت آداب نداشته باشه، اگر افسار پاره کنه، این معنویت با انسان و زندگی انسان و حیات مادی و معنوی انسان کاری میکنه که الحاد نمیکنه. پس معنویت را باید در ساحت خودش نشان داد. دانش الهیات به ما میگوید حقیقت انسان در متن زندگی عادی در ایجاد تعاملاتش با طبیعت، در نگاه کردن به یک گل، در آب دادن به یک گلدان، در حرمت گذاشتن به یک انسان شکل میگیره. ساعت معنویت اینجاست. اون حقیقت قدسی در دل شماست، در زندگی شماست، در مناسبات شماست. از اینجاست که شما باید اون توجه به اون غایت و اون التیمیت کانسرن به قول مارتین بوبه و دیگران داشته باشید. اون حقیقت این بستر و پایگاه حرکته. خب اگر شما این رو فرازین کردید و از دسترس دور کردید و برای او تعریفی و ساحتی متفاوت گذاشتید، این تبدیل میشه به آلت دست کسانی که از او سوء استفاده خواهند کرد. انسان رو با نام معنویت و با استفاده از انگیزه های معنوی به بردگی میکشن، به بندگی میکشن. این در آسیب های معنویت های بدون الهیات، معنویت های بدون شریعت و فقه، معنویت های بدون آداب اخلاقی سلوکی معنوی باید بررسی کرد. به نظر من رسالت چنین همایش اینجاست که بدون تعارف و نگاه علمی و روشمند این رو روشن کنه. پس کارکرد سوم کلام این است که صیانت میکنه از گوهر معنویت و گوهر معنویت رو حمایت میکنه از دستبرد دیگران، از بداندیشی ها، از کجاندیشی ها نجات میده. کارکرد چهارم تعیین و تحدید معنویت. این خیلی مهمه. ببینید در بین دانش‌های عقلی ما، دانش‌هایی که ناظر به شناخت موجود و حقایق وجودی هستند، نگم تنها دانش که معتقدم تنها دانش، حداقل یکی از دانش‌های خیلی برجسته و روشن الهیاته که گذشته از تعریف و تهدیدهای کلان به تعیین مصداقی توجه میکنه. مرزبندی‌های موجودات رو از هم نشان میده. نه منظورم تعیین‌هایی که ما در دانش‌های جزئی باهاش سر و کار داریم. حالا در بحث بعد خواهم گفت. ما یک دانش‌های فرودینی داریم مثل علوم تجربی، علوم طبیعی، مثل جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد که اینا اساساً علوم جزئی هستن، به تدریج‌ها، به جزئیات و تعین‌ها می‌پردازن. کلام، فلسفه از این دست نیستن. از اونا نمیشه چنین انتظار رو داشت. برای ساخته نشدن. اما کلام در این حالی که وارد جزئی به ما هو جزئی نمی شود و شأنش نیست، اما جزئی های اضافی را، جزئی های ناظر به واقعیت و عینیت رو مرزبندی می کنه. من یک اشاره فقط میتونم بکنم، بذارم یک جلسه باید اینو بحث کنم. از بحث الهیات به معنای خداشناسی تا مسئله معاد، یکی از امتیازات کلام از فلسفه در این است که به کلیات اکتفا نمیکنه. تنها نمیگه واجب الوجود، تنها نمیگه محرک بلا متحرک. ادله کلامی، منظور و منظر کلامی نسبت به مبدع جهان یک منظر خورده. تلاش میکنه که به اون مبدع واقعی و اصیل نزدیک بشه، از قالب صورتها و مفاهیم کلی فروتر بیاد، اون خدا رو در آثارش، اون خدا رو در وجوهش به ما نشان بده. این فقط در حوزه خداشناسی نیست. شما ببینید در بحث نبوت و رسالت شما میگید ما یک رسالت عامه داریم، نبوت عامه، نبوت خاصه. نبوت عامه کلیات میگه، نبوت خاصه دنبال چیه؟ تعیین نبیست، تشخیص نبی از متنبیست. در امامت تنها شما رو به اوصاف امام و پیشوا و قدوه بسنده نمی کنه، شما رو وارد میکنه و تعیین مصداق میکنه. امامت خاصه به شما نشان میدهد مصداق اون انسان الهی الگو و راهبر کیست. تو ما آدم هم اینطوره، کار کلام فقط این نیست که بشه انسان یک فرجامی دارد، چون که غالب فیلسوفان میگن او فرجام چیه، دقیقا انسان در کدامین جایگاه قرار میگیره، فارق بین انسانها در اونجا چی هستند، بهرمندی های انسان در جهان آخرت کجاست. این خیلی مهمه. در حوزه معنویت کارکرد کلام اینه، ما رو تنها در ساحت تعاریف و عناوین رها نمیکنه، انسان رو وارد خصوصیات و جزئیات معنویت میکنه. اون معنویت اصیل دارای چه ویژگیست؟ اون معنویت اصیل با من چه میکنه؟ چه وجوهی از حیات من رو در بر میگیره؟ در چه نسبتی با من آثار مثبت داره؟ اگر من چگونه با او تعامل کنم ها بی بهره میشم و دچار خسران و زیان میشم؟ این رو کلام میتواند تهدید کنه. من این رو به عنوان یک کارکرد جدا میدانم از اون سه کارکرد گذشته. و اما کارکرد پنجم، چون وقتم تمام هست، حالا اگه بخوایم بحثی بکنیم که خیلی مهمه، حتی خود این میتواند به دو یا سه نسبت تفکیک بشه، حالا شاید هم تفکیک بکنم بد نباشه. ببینید، یک در واقع کارکرد این است که معنویت رو زباندار میکنه، برای معنویت ادبیات ایجاد میکنه. معنویت به دلیل پنهانی در عین پویایی، معنویت مقوله ایست بسیار پویا و کنشگر و مؤثر، پرخیزش و پرتنش. جنس معنویت در انسان این گونه است، جنس معنویت در نظام هستی این گونه است. چنین معنویتی علی رغم وجود این ویژگی ها فاقد یک زبان روشن. ما با چه زبانی باید از معنویت سخن بگیم؟ من به راحتی میگم یک نیرو، اون میگه جاذبه، اون میگه عشق. و و آیا زبانی که من برای معنویت به کار میبرم در حوزه معنویت مؤثر است یا مؤثر نیست؟ بی تردید مؤثره، برخلاف نگاه قدما به زبان که زبان یک امر انفعالی میدونستن و صرفا میگفتن انسان با واقعیت آشنا میشه. نگاه کهن یونانی به زبان این بود دیگه، که نگاه ارسطویی بود، بعد امتداد پیدا کرد تا دوره مدرن که ما در واقع میگفتیم یک واقعیتی هست، ما واقعیت رو میشناسیم، زبانی هم در اینجا وجود داره، نظام واژگانی وجود داره، انسان ها انتخاب میکنن اون واقعیت رو، برچسب میزنن، تایتل میزنن به این واژگان، بعد این میشه چی؟ میشه زبان. که امروز دیگه در حوزه زبان شناسی این مردوده. زبان یه حقیقت زنده است. زبان ذهن سازه. در نگاه گذشته زبان تابع ذهنه، در نگاه جدید زبان با ذهن دیالکتیک برقرار میکنه، ذهن رو میسازه. به یه تعبیر دقیق تر زبان واقعیت سازه. ما خیلی راحت از کنار زبان میگذریم. آقا شما هر جوری میخوای خدا را بخوان و هر جوری میخوای از واقعیت حکایت کن، میشود این گونه؟ خود شما با تعابیر مختلف از یک واقعیت وقتی یاد میکنید، تأثیری در نگاهتون، نه در احساستون، حتی در نگاه شما نسبت به اون واقعیت، واژه ها مؤثره. واژه ها یک مقوله پویا و زنده است. این در حوزه بحث زبانشناسی هم چپ ها روش کار کردن، زبانشناسی در واقع چپ هم زبانشناسی راست، بحث های جدید در حوزه زبانشناسی خیلیه، بس خیلی جالب و جذابی هم هست. سوال اینه، اگر معنویت خودش زبان نداره، اگر چهره واضح و روشنی برای که من برای او صورتی از زبان بسازم نداره، که این یک جمله مهمی است، معنویت صورت ظاهر نداره، این میز ظاهره برای منه. ها شما میگه اسم نداشته باشه، من میگم اینو بیار اینو بیار، میتوانم با اشاره فرض بگیریم کار زبان رو میتوانم از طریق اشاره انجام بدم. مقولات معنوی مقولاتی نیستن که قابلیتش مثلا صورت بندی ندارن برای انسان. عرض کردم صورت بندی هاشو باید الهیات بیاد صورت بندی کنه، صورت بندی هم کافی نیست، باید به او زبان بده. ادبیات معنویت تا حدود بسیار مرهون یک الهیات. ما از این معنویت، از اجزای معنویت، از سطوح معنویت، از زنجیره معنویت با چه زبان با چه ادبیاتی باید یاد کنیم، اینا همه مهمه. من اشاره کنم برای دوستان که عرصه کلام دنبال میکنن، این که گفته شد اسماء الله توقیفی است، برچسب ها و نام هایی که برای خدا به کار میبرید رها و آزاد نیست، شما خدا را با هر نامی نمیتونید بخونید. یکی از دلیلش اینه، زبان تأثیر داره، زبان نسبت برقرار میکنه. معنویت نیازمند به ادبیات. اگر ما میخوایم مطالعات معنویت داشته باشیم، اگر ما میخوایم سلوک معنوی داشته باشیم، اگر ما میخوایم در حوزه معنویت و نسبت او با دیگر حوزه های حیات انسانی سخن بگیم، حتما نیازمند به یک نظام ادبی هستیم. به اون نظام زبانی و ادبی حداقل زیر ساختش در الهیات وجود داره و الهیات است که میتواند بافت و ساخت زبانی رو ما بده. اگرم واژه ما نده، دست کم شبکه زبانی رو به ما پیشنهاد میکنه، به ارائه میکنه، و بدون چنین شبکه‌ای شما میتوانید از هر فردی به فرد دیگر میتونه برای این معنویت یه نظام زبانی درست کنه. و اولین اشکالی که در اینجا ایجاد میشه عدم تفاهمه. ما امروز مشکلمون در حوزه معنویت خواهی و مطالعات معنویت فقدان یک زبان ارتباطی است. ما نمیتونیم در مد زبان با هم سخن بگیم، چون هر کدامون از این واژه‌ها یه چیزی رو داریم اراده میکنیم. الهیات باید بیاد به کمک اون منابعی که عرض کردم که منابع چندگانه است، عقلی، وحیه، حسی، تجربی، تاریخی. با تلفیق این منابع یک زبانی رو ما ارائه میکنه که میتوانیم با محوریت اون زبان از معنویت سخن بگیم. محور دیگر در نسبت میان الهیات با معنویت، ایجاد ربط و نسبت بین معنویت و دانش‌های ساخت یافته تجربی است و عینی است. ششم. این دو تا رو می‌خواستم با هم عرض کنم، تفکیک کردم. ببینید ما معنویت رو برای چی میخوایم؟ به عارفان بگید میگن ما معرفه برای دلمون میخوایم. به فیلسوفان بگید میگن ما معنویت برای بحث و گفتگو. و اگر به یه متکلم سنتی معنویت رو بگیم، میگه معنویت به عنوان یک منبع، معنویت به عنوان یک موضوعه، من میخوام اثباتش کنم. اما معنویت در ادیان الهی این چنین نیست. معنویت در ادیان الهی، عرض کردم، در متن حیات و زندگی انسان است. انبیای الهی آکادمی تشکیل ندادند، جلسه بحث و بررسی و حتی نظام سلوکی به معنای مصطلح، خانقاهی درست کنیم، یک آداب مخصوص مریدان بسازیم، مرشدی بر این مجموعه فرمان براند و افراد رو دستگیری کند. این سیستمی که ایجاد شده مال ادیان الهی نیست. در این حال که عرض کردم ادیان الهی هم الهیات معنویت دارند، هم آداب معنویت دارند، هم اخلاق معنویت دارند، اخلاق سلوکی معنویت دارند. بیگمان ممتازم است. اگر معنویت ادیان در متن و بطن حیات انسان است، اگه معنویت باید کارآمد باشه، اگه معنویت باید شراشرش همه حیات انسان رو پوشش بده، از یک لبخند تا یک نگاه، تا تعاملات اجتماعی من، تا روابط اقتصادی من، تا گروه بندی ها و جبهه سازی های ما، ها، تا موضع سیاسی من اگه قرار است معنویت در تمام اینها باشد و ما به معنویت سکولار در نیفتیم، باید میان این معنویت به عنوان یک حقیقت دور از ظاهر دانش ما با همه این وجوه دانش ها پیوند بخوره. من در جای دیگه عرض کردم مکتبی که نتواند، دینی که نتواند، مذهبی که نتواند امروز و در طول تاریخ با دانش زمان، با دانش کاربردی زمان پیوند برقرار کنه، از حضور در صحنه زندگی انسان محروم میکنه، حداقل بخشی از حیات انسانی را از دست میده. حالا سوال، ما قرار است معنویت اسلامی رو بیاریم در حوزه اقتصاد اسلامی نشون بدیم، در جامعه شناسی اسلامی نشون بدیم، روانشناسی ما قرار است موضوع کارش معنویت باشه، بهره‌مند از این معنویت باشه، شو چگونه ممکنه؟ این با دستور و دیکته و فرمانه؟ این با تکرار حل میشه؟ انسان‌های عارفی درست میکنیم، اینا معنویت خواهانی درست میکنیم، بعد اقتصاد یادشون میدیم، اقتصاد معنوی میسازیم، پژوهشگران اون با معنویت آشنا میکنیم، میفرستیم توی میدان تجربه با مطالعات میدانی، اینا پژوهشگران معنوی میشن؟ اینجوری که نیست. دانش ساخت داره، دانش فرایند داره. اگه قرار است نظریه یا فرضیه اجتماعی، اقتصادی، روانشناختی بر اساس معنویت شکل بگیره، باید فرایند تولید دانش شکل بگیره. این فرایند تولید دانش در حوزه معنویت یک زنجیره است. این شدی زمانی من عرض میکنم اجمالش اینه، این معنویت باید بیاد توی ساحت زبان، اون هم زبان ساختیافته، زبان نظاممند، زبان تعریف شده، زبان شبکه‌ای. یکیه نظام معنایی درون این زبان باید بیاد در پارادایم ها یک دانش بنشینه، اون دانش از این پارادایم ها بهره بگیره، قواعد کلی رو بسازه، قواعد کلی بیاد فرضیه سازی کنه، تجربه و آزمون تبدیل به یک دانش میشه. ما معتقدیم و این در بحث الهیات نوین که حالا شروع کردیم انشاءالله در آینده توسعش خواهیم داد و خواهیم گفت، در الهیات نوین ادعای مهم ما اینه، یکی از ادعای مهم ما این است، کلام باید شکل جدید پیدا کنه. این کلام جدید مسئله های جدید نیست، این کلام جدید با حفظ همه اون هسته ها پهن کردن دامن خودش در حوزه نیاز هاست، نیاز های امروز، نیاز های فردا. الهیات فردای ما یکی از وجوهش الهیات معنویت. این الهیات باید بتواند معنویت رو بس بده. چه کنه؟ یکی از ساحتهاش این است که بتواند الهیات رو در متن و بطن دانش‌های مختلف با متدولوژی خود و دانش‌ها توسعه بده، سرایت بده و به تکامل عینی او برسونه. خب پس به اجمال من در چند دقیقه خلاصه می‌کنم، ما معتقدیم این معنویت یک متن واقعی وجود انسان، وجود هر انسانی است در همه ساحت‌ها و جایگاه‌ها و جغرافیاها، اما این معنویت با این تعاریف، یعنی با این تحلیل اولیه که ما کردیم، واقعاً بدون یک الهیات، الهیاتی که چند منبعی است، از روش‌های مختلف میتواند استفاده کنه، به این چند منبعی و چند روشی براش موضوعیت قائلیم در این کارکردها، از این بسترها میتواند هم حفظ بشه، هم توسعه پیدا کنه، تکامل پیدا کنه و اون راه روشنی را که برای انسان در بعد فردی و اجتماعی و تمدنی قرار است نشون بده، از بستر یک الهیات، از بستر یک کلام باید عبور داده بشه. عرض کردم معتقدیم این کارکردها یا انحصاری است و از دانش‌های دیگران انتظار نمی‌توان داشت و نمیتوانند دانش های دیگه برآورده کنند، یا اگر اونها برآورده میکنند به نحو کمال و اون شکل در واقع کامل و بس یافتش، این کارکردها رو ندارد. خب حالا یه صلواتی هم قطع کنیم دوستانی بودیم بحثی دارم.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد و علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از افاضات و افادات استاد محترم جناب استاد سبحانی. مثل همیشه تا اونجایی که من بحثای ایشون رو دنبال کردم، الحمدلله منظومه وار، درختواره و بسیار دارای ذهن و سامان منظم. من بسیار مختصر و کوتاه سرفصل‌های مباحثیشون رو عرض می‌کنم. ایشون در بحث ایضاح مفهومی متوقف نشدن و فرمودن که با توجه به ابهاماتی که در این بحث هست و تحولات مفهومی که در دنیای غرب شکل گرفته، ما فعلا معنویت رو با مفهوم اسلامی اون از بحث ایضاح مفهومی میریم به سمت تعیین مرادش. و معنویتی که ما دنبالش هستیم حداقل سه مؤلفه و سه رکن داره. اولین رکن، شاید رکن سلبی یا به تعبیر ایشون بعد جهان شناختی، داره که عبور از صور مادی ظاهری و از ساحت عادی و مادی به سمت ابعاد فرامادی هست. دوم که در حقیقت یک بعد چه بسا ایجابی داره و در حقیقت جوهره انسان شناختی معنویت رو میرسونه، این هست که معنویت نظر داره به حالات و تحولات انسان در قلب انسان، جان انسان و روح انسان. و رکن سوم معنویت که مراد ما رو از معنویت اسلامی چه بسا تشکیل میده، این هست که معنویت یک گوهر و جوهر اصلی داره و اون توجه به حقیقت متعالی و برتر و مقدسه، حالا یا به مثابه موضوع یا به عنوان یه حقیقت جهت بخش. در بحث کلام، خب ایشون فرمودن که تعریف ما از کلام بسیار روشن هست در طول تاریخ، هم ریشه دار هست، هم فطریست، هم در تعالیم و سیره انبیا ریشه دار هست. اما تصویری که ایشون از کلام ارائه دادن دقیقا این عبارت رو من یادداشت کردم: کلام دانشی است که رسالت اصلی آن تنظیم بینش و نگرش انسان به خود و هستی متناسب با دریافت‌های بشری و منابع وحیانی است. خب این تعریف ایشون در 3-4 سرفصل باز کردن. رکن اول این هست که کلام تبیین کننده و تعیین بخش اون بعد نگرشی انسان هست. کلام منبعث از منابع متعدد هست و این منابع رو ایشون مبسوط باز کردن، اعم از وحیانی قرآن و سنت، اعم از عقلانی، از تجربه، از کف تجربه تا سقف در حقیقت از شبد که تجرید، و حتی از وجدانیات و شهودات هم کلام بی بهره نیست. با تعریف این دوتا مفهوم کلیدی که عنوان اصلی ما همین نسبت سنجی بین کلام و معنویت هست، ایشون وارد سرفصل شدن. سرفصل اصلی یعنی نسبت سنجی کلام و معنویت. تأکید ایشون این بود که تصویری که ما از کلام کردیم دنبال این نسبت سنجی هستیم. شش تا کارکرد ایشون بیان کردن. اول اثبات و تثبیت ساحت معنویت، یعنی اینکه معنویت با اون سه تا رکنی که عرض کردیم، بعد هستی شناختی، انسان شناختی و به تعبیری اون بعد یکی انسان شناختی بود، یکی هستی شناختی بود و جهان شناختی، بر اساس این سه بعد خب کار الهیات و کلام میتونه اثبات این معنویت باشه، اینکه یک حقیقت متشخص و متعین در بیرون هست، نقطه مقابل در حقیقت معنویت های سکولار یا معنویت های نوظهور که معنویت فاقد اون حقیقت برتر متشخص هست. تعریف و تصویر معنویت، معنویت اساسا چیست، دارای چه حدودی است، چه قلمرویی است، چه ماهیت و جوهره ایست، سوم حفاظت و صیانت از معنویت. معنویت ایشون فرمودن که دوچار هم جا به جاییست، هم تحریف از هم التقاط. خب کدوم دانش میتواند معنویت را در برابر این ستا انحراف و در حقیقت ستا مسئله و مانع محفوظ بداره؟ که چون فرمودن بحث الهیات و کلام بیشترین نقش رو داره. نقطه مقابل این بحث، دو دسته از افراد اسم بردن، از کسانی که معنویت را یا فراتر از حد خودش یا فروتر از حد خودش تعریف میکنن، فروتر مثل سکولارها و فراتر چه بسا همین معنویت های شرقی، چه بسا تصوف خودمان، که نهایتاً تأکیدیشون بر این هست که معنویت باید در بطن زندگی و در متن زندگی و به تعبیر لطیفیشون در آب دادن به گلدان و خدمت به یک انسان نقش خودش رو ایفا کنه. نقش چهارم و کارکرد چهارم تعیین و تحدید معنویت هست. یک دانش نمیتونه صرفاً به مسائل کلی و به دور از واقعیات و جزئیات زندگی ورود داشته باشه، و کلام فراتر از بحث اثبات واجب الوجود و اثبات اون حقیقت برتر، حضور اون حقیقت در بطن و متن زندگی و شؤونات مختلف زندگی میتونه نقش آفرین باشه و از این جهت میتونه کمکیار و مددیار معنویت باشه. نقش و کارکرد پنجم تولید ادبیات ویژه برای معنویت هست. نکته تازه ای بود و اشاره به این که ما نمیتونیم بدون اون تولید ادبیات ویژه معنویت رو چه در مقام تبیین، چه در مقام تولید و تثبیت، به ویژه در زمان ما و جهان ما که فاقد یک ادبیات مشترک هستیم، تبیین داشته باشیم. لذا زبان یک امر انفعالی نیست، یک امر کنشگر است، پویاست، مؤثر است. از اون طرف معنویت پرتلاطم است، پرخیزش هست و پرتنش هست. از این جهت ما نمیتونیم بدون ادبیات ویژه این بحث رو تبیین داشته باشیم. خدا را چگونه صدا بزنیم؟ خدا اون جاذبه است، اون کائنات است، اون حقیقت برتر است. راجب این بحث کلام میتونه در تولید این ادبیات ویژه به ما کمک کنه. و نهایتاً ایجاد ربط بین معنویت و دانش‌های تجربی و عینی میتونه کارکرد در حقیقت ششم بحث نسبت معنویت و کلام باشه. به طور خلاصه تأکیدیشون بر این هست که ما نمیتوانیم چه در ساحت کلام و چه در ساحت معنویت بحث‌ها رو فارغ از تحولات فعلی جهان تعریف کنیم، تبیین بکنیم. لذا نکته‌ای که در حقیقت این جلسه میتونه کمک دوستان باشه، خود این بحث، سروران عزیز که حاضر در جلسه هستن، اهم از طلاب و دانش پژوهان میتونیم بحث رو در حقیقت سرفصل‌های پژوهشی خودشون قرار بدن و مطالعاتی در این زمینه داشته باشه. من فقط دو تا ابهام و دو تا پرسش رو مطرح کنم. سروران عزیز دیگری هم در جلسه هستن، جناب آقای دکتر رودگر و جناب آقای دکتر شاکرنژاد عزیز و سایر عزیزان میتونن پرسش های خودشون رو و تأملاتشون رو مطرح بکنن. تعریفی که از کلام کردیم، چه به عنوان در بحث موضوعش و چه بحث روشش، متمایز بود با اون کلامی که مستقر هست. خب کلام اثبات خدا، ذات خدا، صفات خدا، افعال خدا، دفاع از اون، صیانت از اون و تبیین اون، یعنی اون در حقیقت بحث خدا و صفات خدا بحث محوری است. اینجا بحث بینش و نگرش انسان به عنوان یک بحث رکن محوری مطرح شد. من هم زیاد صحبت کردم، هم زیاد در حقیقت از شبت که حالمون خوب نبود امروز، ولی خب همین باعث میشه که بحث زود تمام کنیم. و هم به لحاظ روش شما بحثا رو، وجدانیات رو دخالت دادید، بحث شهودات رو. خب اینا مثلا خیلی در بحث کلام مستقر و تاریخی و موجود به نظر نامانوس میاد. اینا به چه صورت هست؟ حالا تبیین خاصی وجود داره. و اینکه بیشتر نسبت کلام با معنویت رو بیان کردید، از اون طرف خب بحث نسبت معنویت در کلام و تأثیرات معنویت در کلام در همه این ابعادی که فرمودید، خب اونم خودش قاعدتاً یک جلسه مجزا و جداگانه ای رو میخواد. اگر سروران عزیز هم سوالی پرسشی دارن در خدمت شما هستیم.
خدمت آقای دکتر رودگر دبیر علمی همایش هستیم، اگه صدای ما رو دارن نکته‌ای دارن خدمتشون هستیم. آقای دکتر رودگر صدای ما رو دارین؟
بله 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 بله. سلام علیکم و رحمت الله. محضر جناب آقای استاد سبحانی و عزیزان، حقیقتاً و واقعاً استفاده کردیم مطالب بسیار عالی و راقی رو در نسبت معنویت و کلام فرمودن. به نظر میرسه که این مطالب از جهاتی میتونه در واقع افقهای جدیدی رو در این خصوص باز بکنه و در این حال که مباحث نظری و تئوریکی در این خصوص مطرح شد، اما به لحاظ عملی هم راه گشا باشه و همونجوری که خودشون کارکردهای ششگانه رو مطرح نمودن نسبت به موضوع مورد بحث و در همایش هم این بحث کارکردهای خاص به خودش رو داشته باشه. من فکر میکنم با توجه به فرصت بسیار اندکی که در اختیار ماست، این پرسش هایی که جناب دکتر گریوانی عزیز مطرح فرمودن رو توضیح بفرمایم، چون در حال پرسش هایی که نیاز به تبیین خاص به خودشو داره و یا احیانا مطلب دیگری که جناب استاد فکر میکنن بیانش لازم هست در این فرصت و این فرصت باقی مونده تر کنم، بعد حالا انشاءالله اگر احیانا فرصتی باقی موند احیانا مطلبی مطلب میشه الان ما پرسش‌های مختلف مطرح بکنیم فرصت برای پاسخ نباشه، این خیلی شاید مناسب نباشه. ما میتونیم اشاره بعدا خدمت استاد ارائه هم بدیم به صورت مکتوب، احیانا ممکنه در جلسه دیگری یا در شکل دیگری که ممکن باشه ایشان تبیین و توضیحاتی رو داشته باشند. من الان بیش از این تصدیق نمیدم، منتظرم که این سوال به استفاده ها رو بیشتر ببریم و کامل بشه. مباحث جناب استاد سبحانی اصفایی میکنم.
بنده هم خدمت از ساده سلام عرض میکنم و همه عزیزانی که با ما همراه بودن. ببینید، سال اول این بود که آیا کلام مستقر با این تعریفی که من ارائه دادم همخوانی دارد یا نداره. عرض کردم دفع دخل مقدر کردم که کلام یک هسته واقعی و معنایی داره، یه رسالت جوهری داره که این در دوره‌های مختلف تاریخی در جغرافیاهای مختلف صورتبندی‌های مختلف میشه، یا به تعبیر دیگری عرض کردم الگوهای تفکرش تغییر میکنه. این ربطی به اون ماهیت کلام نداره. هم تعریفی که من ارائه دادم دقیقاً همون چیزی است که ما در بستر تاریخی کلام می‌بینیم. اولاً همه گفتن که کلام کارش در حوزه نظر و در حوزه معرفت‌های نظری است. اون چیزی که من تعبیر دقیق‌ترش رو همون بینش و نگرش می‌دونم. چون بینش و نگرش ساحت‌های مختلف معرفت نظری رو می‌گیره. هم ساحت‌های تجریدی و انتزاعی و کلان و هم ساحت‌های خرد معرفتی رو در بر می‌گیره. پس به لحاظ موضوع که موضوعش مقولات معرفتی است، عرض کردیم که کلام اون نوع معرفت‌ها و بینش‌هایی رو تصحیح می‌کنه که معرفت‌های کلانند، ناظر به مسئله‌های بنیادین بشرند. اون در واقع نشانه های اصلی حیات رو و هستی رو مورد توجه قرار میدهد. این خب در علم کلام هم هست. حالا کلام سنتی ما گاهی اوقات گفتن موضوع خدا و صفات الهی است، بعضی ها گفتن العقائد الاسلامیه. اینا به نظر مثل تعابیر تسامحی است. اون چه کلام به عهده داره میبینید گاهی اوقات واقعا عقائد بودن، عقائدی که برگرفته از کتاب سنت و اصلا نصفی از کلام مسئله هاش ممکن تو کتاب سنت هم اصلا نباشه، مثلا مسئله جدیدی پدید میاد و متکلمان در مقابل او موضع میگیرن و بحث میکنن و گفتگو میکنن. مهم این است
که اون مسئله، اون پدیده معرفتی یکی از وجوه قابل توجه و درگیر در حیات انسان باشه. این برای متکلم مسئله جدی میشه. حالا این یه بحث مفصلی است، ما در بحث‌های کلام کردیم. اینکه چه مسئله‌ای مهمه و در منظومه مسئله‌های کلام می‌گنجه، هم بحث کردن جغرافیایی و تاریخیه. و یه شما می‌بینید در یه دوره تاریخی آجال، ارزاق میشن موضوعات کلام ما. مثلا مسئله قیمت‌ها، بالا رفتن پایین آمدن قیمت‌ها، اسعار چه موضوعی کلام. چرا؟ چون در اون زمان این مسئله جدی است، میاد تو متن زندگی و پرسش بنیادی ایجاد میکنه. پس به نظرم تعریف بنده با اون واقعیت کلام کاملا سازگاره و بعید از هیچ متکلمی با این تعریف بتونه. این دو پایه‌ای که من براش عرض کردم بسیار بسیار مهمه، که کلام ورزی و الهیات اندیشی در بستر معرفت و فهم بشری است، از مختصات کلامه و متکلمان به این پایبندند که همیشه این است که کلام همیشه متناسب با زمان، متناسب با فرهنگ زمانه، متناسب با پیشرفت دانشها همراه است. حالا من فردا یک نشستی دارم در رابطه با مرحوم سید مرتضی، اونجا میخوام این را عرض کنم و روشن کنم که چگونه سید مرتضی متکلم اصل خودشه. اصلا متکلم اصلی می اندیشه به این معنا، یعنی بستر اندیشه انسان رو در محیط، در جغرافیا، در مناسبات عینی و علمی باید رعایت کنه. اگر نباشد متکلم نیست، اصلا محدثه، مفسره. فارق میان متکلم با مفسر و محدث در این است که اصل رو و دانش‌های بشری رو رعایت میکنه. و عنصر دوم توجه و پیوند وثیق با منابع وحیانی است. متکلم و الهیدان برخلاف فیلسوف خودش رو از یک دین یا یک مذهب بیرون نمیدانه، بلکه اساساً معتقد است من چون چنین منبع معرفتی وجود دارد و اونو اثبات کردم و به رسمیت شناختم، به عنوان در لباس یک متکلم آمدم. من به نظرم تمام اینها در گوهره کلام ما نهفته، و از جمله هم که فرمودید منم تأکید کردم، متکلمان حتما به دریافت‌های شهودی و وجدانی توجه داشتن. این باز یک بحث معرفت شناسی سر جای خودش. این فارقی است که ما در بین برهان فلسفی می‌بینیم با چیزی که متکلمان به عنوان منابع معرفت قبول دارن. ببینید در کتاب‌های کلامی هیچگاه به صورت صریح و روشن از مبادی استدلال سخن نگفتند، برخلاف فیلسوفان که تهدید کردند، گفتن مبادی برهان 6 تاست، بعد انگوش گذاشتن گفتن این هست و اون نیست. نه اینکه متکلمان منابع معرفت ندارن، اینکه مبادی بر اونا روشن نیست. مبادی معرفت رو گوناگون میبینن، متنوع میبینن. از این جهت حتما متکلمان ما وجدان رو به عنوان یکی از، یعنی دریافت های وجدانی رو به عنوان یکی از منابع معرفت و ارجاع میدن و اون رو به عنوان بستر معرفت معرفی میکنه. ببینید یک فیلسوف در نهایت وقتی با سوفسطایی برخورد میکنه، آخر شما رو به وجدان ارجاع میده. مرحوم علامه در ابتدای نهایت الحکمه اولین کاری که میکنه این است که شما رو ارجاع میده که واقعیتی هست، او واقعیت دارای تباین، دارای تمایزه، کثرت وجود داره. اینا همش ارجاع به وجدانه، این دریافتای وجدانی شماست. این وجدان میتونه وجدان حسی باشه، میتونه وجدان اخلاقی باشه، میتونه وجدان شهودی باشه. شهود به معنای واقعیش، هم اینتویشنی که حالا ما در سنت غربی داریم، این اینتویشن به عنوان یکی از منابع معرفت حتما مورد توجه متکلمان. این رو با در جای خودش بحث کرد، حتما نابرسم. حالا ببینید متکلم، من عرض کردم خودش رو چند منبعی میدانه، اصلا محدود نمیکنه. میگه هر منبعی که برای عامه انسانها به عنوان منبع شناخته است و بر او میتوان اعتبار و حجیت گذاشت، روایی او قابل اثبات است، میتواند در داستان کلام ما بگنجه. ما محدودیتی نداریم، انسان داره منابع مختلف، ولی منابع تهدید میکنیم، ولی گوناگونیشو انکار نکن. حالا مسئله دوم که فرمودید منم اشاره کردم، نسبت عکس من از این بحث سخن گفتم، حتما کلام رو در معنویت بحث گذاشتم، به عکس اون هم یه بحث دیگری است. حالا معنویت در ساحت کلام چه نقش آفرینی میکنه؟
شما الهیات معنویت گفتیم، ولی الهیات
معنوی آها احسن آها احسن، الهیاتی که معنوی باشه و به تعبیر دیگری که حالا ما میخوایم در جای خودش اش دفاع کنیم و در این بحث الهیات نوین داریم حال مباحثات رو با دوستان میکنیم، نه به عنوان گونه ای از الهیات بلکه به عنوان پایه و بنیاد الهیات میدانیم، هم میتونم تاریخی ازش دفاع کنم که واقعا این بستر تاریخی اصلا شکل‌گیری الهیات و کلام ما بوده، هم به لحاظ منطقی امروز میتونم ازش دفاع کنم و فلسفی که الهیات باید از بستر این هویت معنوی برخیزه و اگر خودش رو و اون شیرازه خودش رو از چنین سرچشمه حیات فطری و انسانی ببره، اون الهیات دیگه الهیات ادیان نخواهد بود، الهیات پیامبران نخواهد بود. اینو در جای خودش میگیم. حالی بحث خوبی سمت فرمود در یه جایی که اصلا اگر قرار باشد ما عنصر معنویت رو با این خصلت‌هایی که گفتیم بیاریم در ساحت الهیات، این داد و ستدش، این دیالکتیکی که بین معنویت و الهیات ایجاد میکنه خیلی به نظر من زیبا خواهد، خیلی جذابه. یعنی ما از یک ساحت بنیادین فطری داریم سخن میگیم که اساس هویت انسانی است، که حالا تعبیر به هویت نمیکنیم، این اساس فطرت انسانی است، و از آن سو از یک مقوله‌ای داریم سخن میگیم که با بهره‌گیری از منبع وحی، من عقل، حس، با همه هویت این جهانی که انسان قرار است با او مواجهه کنه. اینجا یه چیزی رو ما در الهیات نوین تعریف کردیم به نام بحث هویت، نقطه تلاقی فطرت با ساحت حیات الهیاتی یا ساحت الهیات عقلی وحیانی شیگیری هویت. این حتما یه جایی بحثی میخواد که سر جای خودش گفته بود.
یه بحثی که استاد، حالا آقای دکتر شاکر نجات دیگه صحبت نمی کنن، پاسخوی استاد سبحانی هم خوبه دیگه، ما هم حسن سو استفاده رو بکنم،
وقتا به اذان داریم زارن هم.
آره من آخرین پرسش باشه، اون نمود بیرونی بحثی کسی وقتی بحث رو دنبال میکنه، تصور یا القائش اینه که خب تأثیر و نسبت کلام در معنویت خیلی غلیظ مطرح شد، یعنی گویی خب کلام هم تو شهود داریم، همه منابع هست، معنویت در اثبات نیاز به کلام دارد، در قلمرو نیاز به کلام دارد، در تهدید، در نمیدونم از شبکه میشه اونات ششگانه، شاید اون القای این باشه خب بقیه علوم به چه صورت میشه. ضمن این که کلام یه هویت مشخصی داره، ما ببینید، ما وقتی میگیم که کلام در تبیین و تعریف معنویت نقش داره، معنویت اینجا کلام خب کارش اثبات است، تبیین است، دفاع است، معنویت باز جنسش چه بسا متفاوته، یعنی معنویت اون هویت اصلیش اون میل و گرایشه، هرچند اون میل و گرایش هم میخواد اثبات بشه، جنس ورود کلام در معنویت متفاوته، اینجا کلام قرار نیست بیاد صرفا اثبات بکنه، بعد اثبات صرفا وجود متشخص نیست، این میل و گرایشه، اصلا با جنس کلام میخوره این بحث،
حدود موضوعی نکنه، در این قرار شده رو صحبت میکنه. ما گفتیم معنویت رو من با سه جهت معنا کردم، یه جهتش حوزه های انسانیه که از اون حوزه انسانی مقوله گرایش هاست، اما ما برای معنویت بود جهانشناختی هم قائلیم. اتفاقا من به گونه این تعیین مراد کردم که کاملا نهله‌های مختلف فکر اسلامی رو پوشش بده. یعنی یک عارف، یک فیلسوف، یک متکلم، یک محدث نمیتواند با این معنایی که من از معنویت کردم مخالفت کنه. ببینید بُعد جهان‌شناختی داره این معنی.
نه.
اگه شما پیشاپیش فرض بگیرید که این معنی صرفا یک گرایش، تمایلی من دارم. این بله ممکن من بگم الهیات نقش بسیار محدوده. اما این معنویت، معنویت پیامبران الهی نیست. ما داریم معنویت در کانتکست یک سنت تاریخی انبیای الهی معنا میکنیم. نمیخوام بگیم فقط هم اصلاح، یه چیزی که در سنت تاریخی به نام یک نوع معنویت، معنویت دینی تعریف شده. این معنویت دینی بعد جهان شناختی داره، بعد هستی شناختی داره. اون حقیقت برین و فرازین هستی، این یکی از مؤلفه‌های مشترک معنویت ادیان الهی است. اثباتش به عهده کلامه، اما اعتراف به وجود چنین چیزی در بیس مطالعاتی ما ضروریه. اگر شما از اول تعیین مرادتون این است که آن معنویات صرف یک گرایش انسانی است، کاملا یه مقوله است در حوزه هیومانیتی قابل طرحه. خب من از خیلی از حرفا دست میکشم، فقط به شما میگم این معنویت ربطی معنویت اسلامی و معنویت دینی نداره. حالا اگر گفتید معنویت این شاخک ها رو داره، این وجوه رو داره، و من به دقت توجه داشتم که حتی حقیقت برین رو به گونه معنا نکنم که فقط خدای متکلمان توش در بیام، یه جوری معنا کردم که حتی خدای عارفان، حتی خدای صوفیان در درون اون حقیقت متعالی باشه. خدای ادیان، بسیاری از ادیان شریر من در درونش جا دادم، برای که نشون بدم یه سنت معنویت دیرین و پایداره. حالا اینو شما بپذیرید، این پیش فرض بگیرید، من میخوام بگم در اینجا واقعا کلام و الهیات همه این نقش ها رو داره. میپرسید سایر دانش ها چیه؟ من برای سایر دانش ها جایگاه خواهدم. اولا من کلام عرفان نظری رو قبول ندارم، مثلا معتقدم چیزی به نام عرفان نظری این اصلا در نظام دانش های ما جایی ندارم. ما چون نتوانستیم الهیات معنویت رو توضیح بدیم، رفتیم یه عرفان نظری درست کردیم. چون فلسفمون کار کرده خودشو نداشت، عرفان دلیل این که ما عرفان نظری نیاز نداریم این هست که بسیاری از سنت‌های دینی و معنوی ما اصلا عرفان نظری نداریم. یه دلیلش این هست که خود عارفان نظری ما میگن این بابی سخن گشودن بر دیگران، ما میخوایم دیگران رو استیناس ذهنی و وجودی براشون ایجاد کنیم، و الا عارف و سالک نیازمند به عرفان نظری نیست. من عرفان نظری قبول ندارم، عرفان عملی رو قبول دارم، اما نه به شکل کنونی و در سنت تمام این سنت. البته در این حرکت حتما معارف سلوکی مثبتی برگرفت از قرآن و سنت داریم، اما این پیکره رو و این مسیر رو هم مسیر معنویت پیامبرانه نمیدانم. معتقد به اخلاقم، گفتم اخلاق سلوکی، یعنی اگر شما میخواهید عرفانی تعریف کنید در این ساعت تعریف کنید که کاملا ممتاز است از آداب سلوک معنوی، اون راه و طریقت سلوک معنوی یک دانشی میخواد. اخلاق رو ما این میدانیم، بلا بسیاری از اخلاقی که ما میدانیم در سنت تاریخی ما اینا جز فقه. این من با دوستان گروه اخلاقم یه زمانی بحث کردم، اگر شما فقه رو به جامعیتش نگاه کنید، اکثر مباحث اخلاقی ما در درون فقه. فقه ما باید هاضمه خودش قوی کنه، این همه مستحبات و فضائل و اینها اخلاق هم. اخلاق حقیقی کجاست؟ جایگاه اصلی اخلاق در سلوک معنوی است، یعنی وظیفه سالکانه و عملی معنوی ای کار اون اخلاق. اخلاق باید به ما بگوید، اگر میخوایم اسمشم عوض کنیم بکنیم، باید به ما بگوید این گوهر معنویت رو چگونه پاس بداریم، چگونه رشد بدیم، چگونه در حیات و زندگی خودمون اون رو جاری کنیم، چگونه از او بهرمند بشیم و دیگران رو بهرمند کنیم. این کار اخلاق و سلوک معنوی است. جایگاه فلسفه کجاست؟ میبینید اما بدفهمی ها و خلط میان قلمروهای دانشی ما رو بیچاره کرده. امروز هم دانش‌های علوم انسانی آمده ما رو بدبخت‌تر کرده. ما نمی‌فهمیم که جایگاه فقه ما کجاست، جایگاه اقتصاد کجاست. هم فقهمون خراب می‌کنیم هم اقتصادمون خراب می‌کنیم. عزیزانی میان اقتصاد اسلامی رو انکار می‌کنن، اقتصاد نداریم، یه عده اینجا توی فقه می‌خوان اقتصاد درست کنن. هر دو غلطه. چرا؟ چون ما قلمرو به مرزهای دانش به رسمیت نمی‌شناسیم. ما در بحث طبقه بندی دانش گفتیم فلسفه یک نظام عقلانی ناظر به کل هستی و حیاته که اصول این معرفت رو میده. کلام نیازمند فلسفه است، فقه نیازمند فلسفه است، اخلاق هم نیازمند فلسفه است، معنویت حتما نیازمند فلسفه است. اما کدام فلسفه؟ با چه مختصاتی؟ با در طبق بندی برای فلسفه هم جایگاه قائلیم. اما من تأکید میکنم، اصرارم دارم و از اینم دفاع میکنم، البته مناقشه میکنیم، اگر استدلال مقابلی بود میپذیریم، ولی تا الان عرض میکنم که جایگاه کلام و الهیات اینجاست. این مرز رو نباید به دیگری داد و اجازه دخالت کلام به سایر مرز هم نباید داد. کلام فقه نیست، کلام آداب سلوک نیست، اخلاق سلوک هم نیست، کلام هم فلسفه نیست. متکلمان هم باید بدانن بدون پشتوانه فلسفی کلام بی‌معناست. ها، پس همه رو ما در جای خودش داریم. این جایگاه اختصاصی که من برای الهیات در نسبت معنویت دارم میشمارم، این رو معتقدم واقعا کار الهیات و کار هیچ دانش دیگری نیست.
خیلی متشکرم. من خلاصه کنم دو سه سوالی که اینجا پرسیده شده، البته یکیش جوابش تقریبا مشخصه، پرسیدن که آیا این مباحث دوباره مباحث نظری نمیشه، مباحث تربیتی و الگودهی و اینها چه هست که آقای دکتر بیان کردن اینها توی حوزه اخلاق و بعضا سلوکه و نبایستی اتفاقا از خلط این حوزه ها نه تنها نباید استقبال کرد بلکه باید مانع شد جلوی خلط این حوزه ها.
ببینید من حال بس چون فرمودید، ما این جایگاه رو میدیم به الهیات. الهیات باید باز تعریف کنه معنویت رو، باید جایگاهش رو مشخص کنه، تحدید کنه و عرض کردم زباندار کنه و نسبت شو با سایر دانش ها نشون بده. باید بگه چگونه میتوانی الهیات رو به ساحت های مختلف آورد. این کار الهیات. اما آداب سلوک و اخلاق سلوک میخواد. یعنی اگر دانش های دیگر در این زمینه کوتاه آمدن و نتوانستن کار کنن، البته کلام هم در جای خودش کوتاه آمده، کم مایه گذاشته، اگر اونها کوتاه آمدن معناش این نیست که ما اونها رو وارد عرصه کلام بکنیم و از کلام انتظاری داشته باشیم که نه چارچوب نظریش اختصار میکنه نه متدولوژیش.
یه سوال دیگه هم مطرح کردن، این که میفرمایید با علوم روز ارتباط برقرار کنه، آیا مثلا با مکاتب پست مدرن هم ارتباط برقرار میکنه؟ چه نسبتی هست؟ حالا سوال دقیقش رو بخوام بخونم، آیا کلام شیعه امامی ظرفیت برقراری ارتباط با پست مدرنیته رو دارد با توجه به غیبت امام معصوم؟ من اینجوری میفهمم که اون شاید ناظر به اون نکته جناب عالی هست که اگر قرار با علوم زمانش ارتباط برقرار کنه، این حد و حصری داره علوم زمانه یا نه؟
ببینید برقرار کردن نسبت معناش این نیست که بپذیره همه دانش زمان یا اختزاعات روزگار را. کلام درست است که کار اصلیش توصیفه و به یک معنا انفعال از واقعیت و هستی است، اما یه نقش فعال هم داره. نقش فعالش در اون جنبه پالایش، در جنبه مرزبندی، در جنبه ساماندهی به دانش زمانه. حتما کلام دانش آفرینه، کلام معناسازه. خب اگر اینجوری ما به الهیات نگاه کنیم، دوران پست مدرن چیه؟ پست مدرن دو حقیقت داره، یکی حقیقت عینی دنیای بعد از مدرنه، یکی دانش‌های برآمده از این وضعیت یا ناظر به این وضعیت. اینو ما امروز به عنوان پست مدرن تلقی می‌کنه. ما معتقدیم پست مدرنیسم یک حلقه جدا از سلسله حیات انسان نیست، نتایج طبیعی تفکر مدرن، چارچوب مدرنیته، دانش‌های مدرن، یعنی به تعبیر دیگری دانش‌هایی که بر یک پایه نادرست بنا شد امروز میوه‌هاش رو بشریت داره می‌چینه. کار کلام، کار دین چیه؟ این است که با بازگردوندن انسان و با بازگردوندن این نظریه‌ها، پارادایم‌ها و مکاتب سرچشمه اصلی خودش و نقد و مقایسه و بررسی و ارائه پیشنهادهای بدیل مسیر حیات انسان رو تصحیح کنه دیگه. به شما آمدید در معنویت به اینجا، در خانواده به اونجا، در مناسبات اجتماعی به اونجا، در فرهنگ به اونجا رسیدید، شما معنای زندگی رو دوچار مشکل کردید. خب یک مسیری آمدید، اصلا کار الهیات همینه، کار چنین همایشی همینه دیگه، که بیاد با بازخوانی اون واقعیت انسان، انسان رو برگرده به سرچشمه، راه های رفته خوب رو نشون بده، راه های آسیبزا رو هم نشون بده. بله حتما کلام شیعه میتواند با دنیای پست مدرن ارتباط برقرار کنه و باید برقرار کنه، چون که با دنیای مدرن هم میتوانست و تا حدودی برقرار کرد. ببینید شاد عزیزمون این سوال کردن، گاهی ما کلام رو در اینجا داریم میبینیم، این چیزی که ما در سنت تاریخی در واقع عقب ماندمون داریم میبینیم. خب به این معنا نه فلسفه ما، نه کلام ما، نه عرفان ما، نه با دنیای پست مدرن، با دنیای مدرن هم نمیتونه ارتباط برقرار کنه، یه ضعیف ارتباط برقرار کنه، زمانه
خودش
نیست. یعنی چرا؟ برای که ما در تاریخ متوقف موندیم، ما باید یه بینش تاریخی مجدد پیدا کنیم. جهان اسلام در دو قرن پیش، سه قرن پیش در تاریخ متوقف مونده، در یه ایسکا لمیده، دانشهاش در زمان موندن، قدرت فراوری امروز رو ندارن. این دانش رو شما نو کنید، پویا کنید، بنشونید در جایگاه خودش، اگر بر ساحت خودش بنشینه حتما میتواند پاسخ بده و باید پاسخ بده. من سوالم اینه، اگر دین در دنیای مدرن و پست مدرن پاسخگو هست، قرار است با چه زبانی پاسخ بده؟ جز زبان دانشهاش میخواد پاسخ بده؟ جز باید فلسفهش با فلسفه ها همزبانی کنه، گفتگو کنه؟ جز الهیاتش باید با الهیات ها گفتگو کنه؟ دانشش هماوردی کنه با دانش های روز؟ غیر از این ممکنه؟ مدنیتش باید مدنیت مدرن و پست مدرن هماوردی کنه؟ خب این کاری کی باید انجام بده؟ اینا باید انجام بدن. اگر معتقدیم که دین در مواجهه با انسان مدرن و پست مدرن همچنان دین است، همچنان پیام آفرینه، همچنان سرنوشت سازه، پس برای دانشهاش هم باید پا به پای گوهر دین جلو بیان دیگه. بله حتما میتواند و رسالت ماست که این کار رو بکنیم و این گونه جلسات برای همینه. ما در باب کلام شیعه معتقدیم و کاری که من تو این دو سه دهه گذشته دارم انجام میدم همینه. من میخوام نشون ما از فلسفه شروع کردیم، از عرفان شروع، ولی بازگشتمون اومد روی الهیات، معتقدیم نقطه اتکای مهم الهیات، از اینجا شروع کنیم فلسفه اونم اصلاح کنیم، از اینجا شروع کنیم بیدیم سراغ دانش را. حتما باید اصلاح کنیم و افقهای چنین مواجهه و برخوردی هم روشنه، تو فضای تاریک هم حرکت نمی کنیم، می توانیم امروز نشان بدیم با سرمایه هایی که ما در کلام امامیه و شیعه داریم واقعا یک مواجهه فعال، معقول و سازنده با دنیای پست مدرن امکان پذیر.
خیلی متشکرم از استاد محترم جناب آقای دکتر صبحانی، از آقای دکتر رودگر، دکتر گریبانی و بقیه حضار شرکت کنندگان در این جلسه. این دومین پیشنشست از پیشنشست های همایش معنویت پژوهی، معنویت و علوم اسلامی بود. ما یک نشستی رو در زمینه نسبت معنویت با فلسفه اسلامی داشتیم، این دومین نشست درباره نسبت معنویت با کلام بود و چند نشست دیگه خواهیم داشت و کاوش خواهیم کرد با کمک اساتید صاحب فن در زمینه معنویت و عرفان، معنویت و اخلاق و معنویت و فقه انشالله. همین جای قولی رو از آقای دکتر صبحانی بگیریم، انشالله در یک جلسه ای به الهیات معنوی هم از دیدگاه ایشون بپردازیم که به نظرم خیلی خیلی بحث مهمی هست و دو بال ایده ایشون رو تشکیل میدن، هم الهیات معنویت و هم الهیات معنوی. باز هم تشکر میکنم، با ذکر یک صلوات جلسه رو پایان میبریم.